دقیقا من دیروزم که در دفاع از بحث تمدید قانون مالیات بر اساس به اشاره کردم که وزارت اقتصاد به ادارات کلش میگه برو کلا بیاد میرن سر میارن و متاسفانه الان فشارهای زیادی متوجه تولید ما هست. یا توی بحث استفاده از ظرفیت الکترونیکی میتونه گشایش ایجاد بکنه. ما تو اون حوزه ها هم دولت و هم مجلس کمکاری داریم میکنیم و باید گشایش ها رو ایجاد کنیم. درسته راحت ترین شکلش اینه که بحث پرداخت مالی انجام بدیم، ولی اینا با عنوان مسکن خوبه ولی نمیتونه
متشکرم. ممنونم. همراه ما باشید آقای دکتر قادری. آقای دکتر اجبابی، قبل از اینکه پاسخ صحبت آقای دکتر قادری رو بدید، اظهار نظری رو هم دوستان دولت کرده بودند. یه اظهار نظر آقای ربیعی کرده بود درباره اینکه مثلا گفته بودید منابعش رو از محل تراکنش ها میشه تامین کرد، که گفتن آقای همتی مخالفت کرده، گفته هزینه ها بالا میره. و آقای جهانگیری هم در جلسه هیئت دولت میگه که بعد از جلسه با ایشون مصاحبه کردن که آقا آیا اجناس و کالاها ارزان میشه یا قیمتش متعادل میشه یا نه، گفتن که دعا کنید که ایشالا ارزون بشه. خب با یه همچین روی کردی که نشان از عدم همکاریست، آقای دکتر آجبابایی فکر میکنید میشه این طرح اجرا کرد یا اصلا حالا میفهمید که بالاخره قانون که بشه دولت باید اجرا بکنه، با یه همچین روی کردی اجرا میکنه به نظر شما آقای دکتر آجبابایی؟ خب زارن ارتباط ما با آقای دکتر آجبابایی.
من جناب آقای داتخ یه نکته جناب تا آقای دکتر آجبابایی
آره کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
من یک عددی خدمت شما عرض بکنم.
بله.
در راستای فرمایشات آقای دکتر قادری، کشور شرایط تورمی.
بله. خب
هم اعداد و ارقام این رو میگه، هم انتظارات تورمی که وجود داره. من ببینید بالاترین رشد تورم فصلی رو ما تابستان رکورد زدیم.
بله.
درست.
بله.
14.7% رشد شاخص قیمت مصرف کننده داشتیم.
بله.
که عرضم به خدمت شما که تو فصول گذشته بالاترین در واقع رشد شاخص داشته. شهریور 99 نسبت به اسفند 98 21.8% تورم داشتیم. این یعنی چی؟ یعنی نرخ تورم هدفی که بانک مرکزی دو سه ماه پیش اعلام کرد.
آقای شهبازی ما با شما هستیم. آقای دکتر آجبابی توضیحاتتون بشنویم بعد خدمتتون برگردیم. ببخشید.
22% بود. الان تورم در واقع از هدفم گذشتیم و نگرانی تورمی به شدت بالا.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آجبابی. آقای دکتر آجبابی سلام، بنده میشنوی قربان.
الو
جانم آقای دکتر آجبابایی جانتون میبلا قطع شد ارتباطمون، عذرخواهی میکنم.
بله.
آقای دکتر قادری جان کلامشون این بود که آقا رونق تولید بایستی اتفاق بیفته تا ما شاهد کاهش تورم باشیم و این طرح ها یک مسکن هست که البته میدونیم که این تو سال 99 و مربوط به بودجه 99 که این طرح داره اجرا میشه، برای سال دیگه قطعا بایستی فکر دیگری کرد. اما آقای دکتر آجبابایی دوستان دولت هم اظهار نظری کردن، آقای ربیعی سخنگوی دولت و آقای جهانگیری که ازشون باشون مصاحبه کرده بودن و گفته بودن که آقا این کالاها کی ارزان میشه، گفته بود که دعا میکنیم که انشالله ارزش، یا دعا کنید که ارزان شه. دولت قبلا هم مخالفت کرده بود با اجرای این طرح. اما شما گفتید این قانون شده دولت باید اجرا کنه، چجوری اجرا بکنه با یه همچین روی کردی آقای دکتر اجبابایی؟
خصوصاً از شبت به اولا جناب آقای دکتر قادری از نمایندگان بسیار فعال و خوشفکر ما هستن که همه چی که فرمودن خود نگاه خاصی داشتن به قضیه و در نهایت بین تمام روش ها باز از این روش تقریبا بیشتر دوا تمایل نشون دادن.
بله.
جای تشکر داره. حرف ایشان کاملا درسته. ما اینایی که این کاری که ما داریم انجام میدیم اورژانسی است.
بله.
در اصل باید جهش تولید و نقل تولید ایجاد بشه، اشتغال ایجاد بشه.
بله.
در واقع تولید باید افزایش، سرمایه باید در کشور سرمایه گذاری افزایش پیدا بکنن، تولید سرمایه باید افزایش پیدا بکنن که خود به خود مردم محتاج به این قضا نمشن. اما وقتی که ما کاملا داریم میبینیم عملکرد به شکلیست توی جامعه هر روز قیمت‌ها داره تغییر میکنه، تعداد زیادی از این مردم حتی مشکل در واقع خرید کالاهای اساسی و اون تغذیه اولیه خودشون رو دارن در جامعه.
بله.
این هم بر کسی پوشیده نیست.
همیتونه.
در این که ما الان باید بشتابیم و به مردم کمک کنیم و حداقل 60 میلیون نفر از مردم رو تحت پوشش خودمون قرار بدیم از نظر کالای اساسی، هیچ کس مخالف نیست. نه که تو مجلس
دوستان.
اما ممکنه بعضی از دوستان ما تفکراتی داشتن، مثلا میگودن بعضی اونن باید مثلا بر عرض نمایی رو افزایش بدیم، بعضی میگودن تراکنش‌های بانکی تغییر بدیم، بعضی میگودن تفسیر 14، خود منم هم تفسیر 14 نظر مثبت داشتم. اما در مجموع مجلس و کمیسیون برنامه‌بودجه و دوستان اجمالا به این جمع‌بندی رسیدن که این طرح کم ضررتره. ببینید ما حدود شاید 20 30 طرح آوردن کمیسیون مطرح کردن، همشون قابل توجه بودن.
بله.
اما ما یه ملاکایی داشتیم. ملاک ما این بود که ما اگر میخواییم به مردم کارهای اساسی بدیم، یک، نباید دست بکنیم جیب مردم. این برای ما خط قرمز بود. دو، نباید تورم رو بالا ببریم، نباید حقوق گمرکی رو بالا ببریم، نباید ارز 4200 رو تغییر بدیم، نباید هیچ کاری رو که در واقع باعث بشود که ما بخوام یک کمکی به مردم بکنیم از اون طرف یک ضربه به مردم بزنیم. پس ما راهکارهای فراوان داشتیم، از اون طرف هم دولت هم نمیخواستیم اذیت کنیم. تبصره 14 بهترین جا بود. ببین در تبصره 14 بند 2 ما 88,000 میلیارد تومان منبع داریم.
بله.
این منبع مال فرآورده‌های نفتی است که دولت صادر میکنه.
بله.
با عرض نیمایی 11 تومان.
بله.
الان عرض نیمایی چقدره؟
27-28 تومان فکر کنم.
شما بگو 22 تومان. میشه دو برابر، درسته؟
بله.
22 تومان یعنی من 6 ماه اولم کار ندارم. 6 ماه دوم اگر بخوایم عرض نیمایی تبصره 14 22 تومان حساب کنیم،
خب
44,000 میلیارد تومان افزایش درآمد داره.
یعنی الان کسی 6 ماه اول سال جبران میکنه، چون تو 6 ماه اول سال 50,000 کسی داره. آقای دکتر حاج بابایی،
نه میخوام بگم اینا یه چیزاییه که ما نمیخوایم وارد این فضا بشیم. از اون طرف کسری بودجه ما نداریم. دولت ببینید، دولت 460,000 میلیارد تومان غیر از در واقع درآمدهای اختصاصی، 460,000 میلیارد تومان بودجه عمومی شه.
خب
پیش بینی ما این است که 230,000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داره.
خب
و دولت حالا از محل ETF ها، فروش ETF ها و اوراقی که در اختیارش قرار گرفته، 250,000 میلیارد تومان مجوز گرفته.
آقای دکتر اینا پیش بینی ها
گرفته یا از مجلس گرفته؟
اینا پیش بینی. آقای دکتر حاج بابایی ها،
آقای دکتر فاصله داره آقای دکتر با این
بله
ارقام؟
نه خیلی دقیقه. نه ارقام رو این که من دارم میگم، هم تو کلاسه حضورتون هست و سران هستم اینو دارم میگم.
نه مجوز انتشار از مادش خدمت
آقای دکتر، 88 تا داریم، 96 تا بوچه داریم، 125 تا اونجا داریم،
آی شهبازی. آی شهبازی.
من اینا رو خیلی بیرون بگم که میخوام بگم که همه شد 250,000 تا داره، 230 تا میشه 280,000 تا کسی. این غیر از 50,000 میلیارد تومانی که در بند واب دولت فروش کرده.
اینا پیش بینی آقای دکتر یا محقق شده؟
نه اینا آقای دکتر حاجی‌بابایی
بفهمید. آقای شهبازی
قطعاً میفرمایند که اینا سقف مجوز هاست دیگه. آقای دکتر
نه این مجوزایی که من رؤیت کردم، یعنی تو
سرانجام
که من حضور دارم،
آقای دکتر عددها رو نشون داده دیگه.
سرانجام که من حضور دارم دیگه، اینو که میدونم 125,000، 88,000، 12,000 و 714، یعنی 12,000 یا 88,000 به حضور شما از 125,000 به ازامه 250. نفت هم حساب نمی کنم اصلا.
درسته.
یه ریال هم نفت حساب نمی کنم.
حالا آقای نفت هم بخوام حساب کنم
حداقل تا
آقای شهبازی. بله.
من میخوام بگم که اینا یک وضعیتیست در کشور. خب ما اگر نداریم هیچ وضعمان خوب نیست که. من جای تشکر دارم و تشکرم کردم، قانون رو اجرا کردم. چطور میشه ما پول نداشته باشیم 90% حقوق افزایش حقوق بدیم؟ مگه میشه در نداره چنین کاری کرد؟
چرا نمیشه؟ آقا یه کسری بودجه است دیگه، شدنش که چاپ
بودجه است. همین همینه میخوام بگم، کسری بودجه است. اما کسری بودجه رو از کجا دولت جبران کرده؟ از
بدهی دولت و بانک مرکزی.
از اور نه خیر، حالا بله در نهایت اوراق.
بله.
این یعنی من میخوام بگم که اگر این مشکل داره، کسری داره، خب این چرا این اتفاق افتاده؟
آقای دکتر اوراق الان اوراق فروش میره. آقای دکتر
بفرمایید.
آقای قادری،
آقای دکتر حاج بابایی، با فرض اینکه دولت مجوزهایی که برای انتشار اوراق اسناد خزانه گرفته، آقای دکتر حاج بابایی میفرمایند که کسری نداره. بله، اگر چنین امکانی برای تامین کسری بودجه وجود داشته باشه که بودجه 4 برابر هم بکنید، دولت میتونه این کسری رو تامین بکنه. خب این که میدونیم که با افزایش پای پولی و افزایش نقدینگی خودش اصلا چیه؟ تبعات تورمش به مردم
در میاد. ما که اصلا این حرفی نداریم. ما که این حرف رو قبول داریم. ما که موافق فروش اوراق نیستیم. ما مخالف فروش اوراق. ما اینا رو کسری بودجه میدونیم. اما من میخوام بگم بالاخره دولت وقتی که میخواد خرج بکنه و هزینه بکند، یه جای دولت خودش ورود پیدا میکند، حتی قانون رو هم رعایت نمیکند، 50,000 60,000 میلیارد تومان هزینه میکنه، اما یه جایی که ما میخوام 30,000 میلیارد تومان بدیم به کسانی که خدا شاهد نمیتونه صبح صبحانه نون بخره حتی برای بچه هاش، میگم ما حلش کردیم. من از شما میخوام بپرسم این ارز 4200 تومانی که الان میگن وارد میکنیم که ما هم قبل 4200 تومان، شما فکر کن که بر اساس ارز 4200 تومان گوشتی که از برزیل از یک جایی باید وارد بشه توی کشور و با ارز 4200 باید حد اکثر در اختیار مردم قرار بگیره بشه 20,000 تومان. ولی الان چقدر اگر ارز 4200 ارز 4200 اگر بخواد برای مرغ بیاد، مرغ باید بدن کیلو 15,000 تومان.
بله
این قیمت ها چرا اگر ارز 4200 چرا میشه 35,000 تومان؟ چرا شانه تخم مرغ شده 38,000 تومان؟ اینا مگه ارز 4200 نیست؟ حالا اگر ارز 4200 برداری حتما شانه تخم مرغ باید بشه 180,000 تومان. اینا معلومه که یک سری مشکلات وجود داره، ارز 4200 به دست مردم نمیره.
خیلی متشکرم. آید
دکتر، معلومه این وسط یک مشکلاتی وجود داره که مردم درک نمیکنن.
آقای شهبازی جانم، آقای دکتر قادری جانم بفرمایید.
نیاکنی من اشاره کردم که متاسفانه سال پایانی دولت دولت میخواد توی سال پایانی به شکل‌های مختلفی پرداخت‌های زیادی رو داشت باشه، از اون برای هم مجلس اعتراض بده
که این فرمایشه که از اطاله میکنید یعنی چی؟ یعنی میفرمایید که دولت چون سال آخرشه باید دو برابر پول بپردازه؟ از کجا؟
من که نیا کنیم میگم بحثم اینه که الان دولت و مجلس یه رقابتی رو با هم شروع کردن.
اصلا اینجوری نیست. مجلس چه کار کرده سالا؟
حالا درسته نیا کنه.
آقای تره مسکنم همین بوده. آقای سراجی بابایی تو تره مسکنم خیلی از کارشناس خودم رو روم کرده، کمیسیون رو قبول نداشتن.
تره مسکن برای اینه که 7 سال است که مسکن ساخته نشده درست حسابی. ما 7,700,000 خانواده اجاره نشین داریم، در این دولت بیش از 2,000,000 افزایش پیدا کرده. وقتی که دولت وارد صحنه نشد، مجلس وارد صحنه شد.
آقای دیتا از محل پای پولی و نقدینگی، خب تورم با دودش به چشم مردم میره دیگه. آقای دیتا به حال این هم تورم
این متقلیم نقدینگی کدام نقدینگی کدام؟ هنوز که مجلس مصاحبه برای مسکن
در کمیسیون عمران رو آقای دیتا نیا کنی ما مشکلی که وجود داره، ما اومدیم برای ورود زمینه های افراد به محدوده شهرها روستا عوارض زیادی رو وضع کردیم که بعد و عناوین مختلفی داریم، هزینه‌های تولید مسکن رو بالا میبریم، بعد میخوام با کمک یارانه و تسهیلات ارزون رو نمیدونم به هر حال واگذاری زمینای خارج از محدود و حریم شهر.
من اونا رو قبول دارم، اونا رو من قبول دارم، میرادم
اینا رو
من قبول دارم توی مجلس.
من اینا رو بعد برای نیا کنیم، باید بریم واقعا اون روش ها و شیوهایی که کمترین هزینه رو داشته باشه، کمترین آسیب رو بزنه و دقیقا به اصطلاح یه مقداری من فکر کنم تعامل دولت و مجلس باید بیشتر بشه. بله ما خیلی از حرکات و رفتارهای دولت رو قبول نداریم،
ولی این تعامل دولت و مجلس که ما میدونه که من بیشترین مدافعشم.
بله همینطوره آقای دکتر حاجی بابا، اینو من در
یعنی
مجالس
من
مختلف شاهد بودم. بله
دولت من دو ماه هست طرح، ببینید من دیگه شاهد خود شخصم هم
درست،
من با کل مجلس خودم اینجا مسئول بودم.
درست.
من دو ماه هست با دولت رایزنی میکنم.
بله.
تا این طرح مشترکاً بدیم، گفتیم به نام دولت بدیم.
درست.
اصلا دولت داده، مجلس نداده.
بله.
ما میخوایم به دست مردم کالا برسه.
بله خیلی
دو ماه چندین بار رفتیم جلو، بس کردیم، آمدیم نصفه دوباره برگشتیم. دو ماه ما واقعا منتظرم آخر کار به جای رسید که یعنی واقعا من میخوام بگم در جمهوری اسلامی مردم وقتی رأی دادن 290 نماینده رو انتخاب کردن،
بله،
فرستادن مجلس، الان میرن بین مردم زندگی میکنن، با این دوتا چشمای خودشان میبینن این آقا برای نون خریدن روزانش با مشکل مواجهه، این نماینده باید چه کار کنه؟ حالا من میخوام یه طرح مصوب کنم.
بله.
دولت میگه الا ولابد من نمیخوام.
بسیار خوب، متشکرم آقای آج بابایی. با اصل آقای آج بابایی همه با اصل طرح موافقن، هیچ شکی درش نیست. نه دو مهمان گرامی، شنونده های عزیزی که دارن برنامه گوش میکنن،
من گفتم همش موافقن، اصلا کسی مخالف نداره.
متون نگران تبعاتش هم دیگه
میگم. مثلا منابعش اینجوری اگه تعیین می‌کردی بهتر بود منابعش بله. درگیر وگرنه اصل کار رو که کسی مشکل نداره
بله متشکرم
مجلس هم ندارم
ان شاء الله هرچی خیره برای مردم اتفاق بیفته دکتر اجبابی خیلی ممنونم
بله ازتون همینطوره
شبتون بخیر باشه ان شاء الله
خدا حفظتون
زنده باشه ان شاء الله خدا حفظ سلامت باشید خدا حفظتون بشه
خوشحال شدم
زنده باشید خدا حفظتون بشه آقای دکتر قادری خیلی ازتون ممنونم
خواهش
می‌کنم شب بسیار خوبی داشته باشید زنده باشید آقای دکتر شبازی از شما می‌نواید سپاسگزارم می‌دونم خیلی حرف داشتید که بزنید فرصت نشد
حالا این مجموعه ان شاء الله
زنده باشید
خیر باشه ولی خب ملاحظات تورمی رو مجلس به بله. عنوان متغیر تصمیم گیری در
من ترسیدم رنگ گردن آقای آجبابایی پاره بشه از ناراحتی دیگه ادامه ندادم خیلی ممنونم از اتنهای شهبازی خدا حافظتون باشه انشاءالله زنده باشید خب درود میفرستیم به همه نمایندگان محترم مجلسی که خوش غیرتند و اینجوری به فکر مردمان انشاءالله فکر تبعات تصمیماتی هم که میگیرن باشن به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم شب خوش
اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران
شبکه رادیویی اقتصاد
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد
کارو نوا نوا
رتب باغ عرب رتب باغ عرب های
بغار فقط کاره بزو عین باره ببین چند پاره
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده من هوشنگ جاوید هستم پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی نواحی کشورمون که خیلی خوشحالم با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو در خدمت شما هستم در این برنامه میخوایم بریم به سمت استان کرمان و منطقه سیرجان و با یکی از پژوهشگران پرسابقه این منطقه صحبتی داشته باشیم در زمینه فرهنگ مردم سیرجان و اهمیت کار در اون منطقه و آواساب تا آخر برنامه با ما همراه باشید خب عزیزان همونطور که عرض کردم میخواییم بریم به منطقه سیرجان و آشنا بشیم با فرهنگ کار و تلاش در منطقه سیرجان و همینطور آواها و نغمه هایی که به صورت فصل آوازها، گاه آوازها و یا کار آواهای همباره در اونجا جریان داره پای تلفن سرکار خانم معید محسنی قرار دارن خانم دکتر مهری معید محسنی که از پژوهشگران خوب فرهنگ مردم کشورمون هستن، آثار بسیار خوبی داشتن تو این زمینه و سلام عرض میکنم خدمتشون و امیدوارم که حالشون خوب باشه.
من هم سلام دارم خدمت شما جناب جاوید و عزیزانی که در تولید و پخش برنامه زحمت میکشن، همچنین شنوندگان گرامی.
خانم معید محسنی، بهتره که یک شناسه مختصر در ابتدای صحبتمون از خودتون بدید با زبان خودتون که شنوندگان برنامه ما بهتر با شما و کارهاتون و آثارتون آشنا بشن تا بعد برم سراغ سوالات خودم.
من مری معید محسنی هستم، بازنشسته آموزش پرورش و پژوهشگر فرهنگ مردم. کارم از اوایل سال 40 شروع کردم، بدون این که بدونم که رادیو هم برنامه به نام برنامه فرهنگ مردم داره. صحبتی که دارم میکنم، من متولد 29 هم، بنابراین از 12-13 سالگی انگار من این کارمو بر اساس علاقه‌ای که خودم داشتم شروع کردم و هر چی که میشنیدم مینوشتم، ولی نمیدونستم چرا، برای چی اصلا دارم من این کار رو انجام میدم و نوشته هام هم پنهون میکردم و اینو بارها گفتم و جاهایی هم نوشتم که به دست خواهر و برادران نیفته و از این کاری که من انجام میدم به صدا من مایه تمسخرشون نشم، چون به نظر اونا 50-60 سال پیش از این من کار جالبی رو انجام نمیدادم. تقریبا میگم اواسط سال 40 که متوجه برنامه رادیویی شدم، اونم به طور اتفاقی. من فعالیتم با برنامه فرهنگ مردم شروع کردم و ادامه دادم، گرچه وقفه هایی هم افتاد بین کار من به دلیل بسرا کارم، به دلیل بچه دانی، به دلیل پوت شوهرم، گرفتاری های خانوادگی، با رادیو دیگه برنامه هم ادامه ندادم. من کار می یه مدت اما خودم دست از تحقیق بر نداشتم تا جایی که سال 79 که بازنشسته شدم دیگه تصمیم گرفتم نوشته هامو جمع جمع کنم و سال 80 هم موفق شدم دو تا مجموعه رو به چاپ رسوندم و یکی که به نام گویش مردم سیر جان، کتابی حدود 300 خورده ای صفحه و گویش مردم هست و کنایات و ضرب و مثل ها و تمثیل ها، و یک کتاب هم که چاپ اولش حدود 500 صفحه بود، آداب و رسوم، و بعد این کتاب دو سال بعد چاپ دوم رسید با اضافه شدن حدود 300 صفحه. همین کتاب الان به چاپ سوم رسیده، اما خیلی خیلی حجمش سنگین شده و همین دلیل من اومدم بخش بندیش کردم و فعلا تونستم اوسونه ها یا قصه ها رو در یک مجموعه 500 صفحه به چاپ برسونم و بخش بعدیشی که همون ترانه ها هستن اونم باز حدود 500 خورده ای صفحه شده که الان زیر چاپه و انشاءالله به زودی در دست علاقمندان قرار خواهد گرفت.
به یاری خدا. ترانه های سیرجانی.
بله بله، ترانه های سیرجانی. برای بر دو بیتی که به قول ما سیرجانی یا شرم یا غریبی، من به جمع‌آوری به ترانه آبادون ها یا همون ترانه های عروسی یا به قول شیرازی یا به باسونگان پرداختن لالایی ها رو جمع کردم، ضمن این که ناز و نوازش های مادر و فرزندی رو به اصطلاح کیستانها، مثلهای شعرگونه، اشعار حج، به هر حال خیلی چیزا به نظر خودم کار جالبی کردم.
خیلی عالیه، ممنون از توضیحتون. اگه موافق باشید بریم یه ترانه کرمانی بشنویم، برگردیم به ادامه صحبتمون با شما.
تا سواره گیسی گل سینه گداره گیسی گل گله رو بردن گیسی گل نرید رنگی گیسی گل قوچای رنگی گیسی گل بابا خبر کن گیسی گل برنو شای کن گیسی گل های های های
سد سوان اگیس گل سینه گدار اگیس گل بابار خبر کن گیس گل گله ره بردن گیس گل همه ره خبر کن گیس گل های رنگی گیس گل نریای جنگی گیس گل بزهای زنگی گیس گل دیگه های سنگی گیس گل برهم ببندین گیس گل گله بدر کن گیس گل مشکار او کن گیس گل بابر خبر کن گیس گل گله بدر کن گیس گل سی ست سباره گیس گل پره گیس گل رو اسب کره گیس گل پرجینه کنه گیس گل رو اسب کله گیس گل هرچی که گفتم گیس گل سیلی رو خوردم گیس گل
رو نبا. رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با رادیو اقتصاد همراه
باشید. شنوندگان عزیز شبکه اقتصاد رادیو، من هوشنگ جاوید هستم و شما برنامه کار و نوا رو میشنوید از این شبکه. در گفتگو با خانم مؤید محسنی هستیم از پژوهشگران خوب فرهنگ مردم در منطقه سیرجان. خانم محسنی، من سوالام از شما زیاد هست با توجه به اینکه این همه سال نزدیک به تقریبا 50 تا 60 سال میشه.
52 سال، بله.
بله، شما دارید کار در زمینه فرهنگ مردم منطقه سیرجان انجام میدید. اهمیت کار در بین اهالی سیرجان و مناطق تابعش چقدره؟ چقدر مهم هست؟